بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. حبيب إله العالمين وآله الطيبين الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تعجيل الفرج وآغا إمام الزمان سلامتي مقام معظم رهبري شادي روح شهدامون إمام عزيزمون إجماعا صلوات خط بفرمون. در ادامه بحث دو شب قبل، چون امشب شب آخر بنده است که محضرتون هستم، بحث ما طرح یک سوال بود و جواب این سوال. سوالم این بود که چرا بعد از شهادت پیامبر عظیم الشان اسلام مردم، یا به عبارت دقیق تر اکثریت مردم، از ولی خدا رو گردوندن، از صراط مستقیم خارج شدن؟ یعنی این که میگیم بعد از شهادت پیامبر، باز تأکید میکنم، نه که چند سال، بعد عرض کنیم چند ساعت بعد از شهادت پیامبر، وقتی سقیفه بنی ساعد شکل گرفت، عملا جامعه سکوت کرد در مقابل این خیانت و این قصبی که اتفاق افتاد. خب این سؤال رو تبیین کردیم مخصوصا در شب اول. یه نکته‌ای که امشب، مخصوصا امشب، خیلی باید مورد نظر واقع بشه، اونم این است که ما اینجا در مقام بیان یک واقعه تاریخی نیستیم. ما نیومدیم اینجا یه واقعه تاریخی رو صرفاً بگوییم و بریم. نگاه ما به تاریخ نگاهی است که اهل بیت به ما گفتن، فرمودن اینجوری به تاریخ نگاه کن. قرآن کتاب داستان نیست که داستان یوسف پیغمبر آورده، داستان ابراهیم آورده، داستان سلیمان آمده، داستان عیسی و یعقوب و نوح آمده. خدا میخواد به واسطه قصص انبیا یه مفاهیمی رو به جامعه ما منتقل کنه. اولا، دو، بعضی از قواعدی که در قرآن آمده، خدا میگه شاهد مثال میخواید، اینم شاهد مثال. مردم، عزت دست من خداست. خدا مگه میشه مثال این یوسف رو ببینه؟ انداختنش تو چا، میخواستن بکشنش، به بردگی فروختنش. یوسف به چاه افتاده برده رو ما کردیم عزیز مصر. یعنی هدف از آمدن داستانهای انبیا در قرآن اون برداشت ها و عبرت هاییست که از این داستان میشه. مردم با خدا باشید، مثل ابراهیمی هستید که همه مردم هیزم جمع کردن، بسوزاننش، به منجلیق بستن، پرتابش کردن در آتش، به اراده من خدا آتش رو بر او گلستان کردم. یعنی و یؤمنون بالغیب. نگاه اسلام به تاریخ چنین نگاهیه. لذا اگر ما میگیم جامعه بعد از شهادت پیامبر، یعنی ببینید مردم یه امتحانی دادن به نام امتحان ولایت. امتحان ولایت فقط برای مردم مدینه نبود، امتحان ولایت همه بشر بعد این امتحانو بدن. فقط محل امتحان، زمان امتحان عوض میشه، موضوع امتحان همون موضوعه. ما الان باید امتحان ولایت بدیم، اون مردم 200 سال، 300 سال، 1000 سال قبل امتحان ولایت دادن. خب اونا چه کار کردن رفوزه شدن؟ ما مراقب باشیم بلا سر ما نیاد. بعضی هاشون چه کار کردن قبول شدن؟ بریم اونا رو بیاریم تو زندگیمون پیاده کنیم، ما هم قبول بشیم. لذا مضمون روایت اینه در فرمایش امیرالمؤمنین، انسان عاقل کسی است که مسیر آینده خودش رو بر اساس عبرت گرفتن از تاریخ گذشتگانش تنظیم کنه. این نشانه عقل یک انسانه. لذا اگر ما داریم در مقام بیان آسیب شناسی جامعه بعد از شهادت پیامبریم، همین آسیب شناسی رو برای جامعه خودمون هست که این در دو شب گذشته با بعضی از مثال‌ها این نکته رو عرض کردم. نکته بعدی، عزیزانی که نبودن، جواب این سوال رو عرض کردیم از خطبه فدکیه عرض می‌کنیم، یعنی از فرمایشی که فاطمه زهرا سلام الله علیها در دفاع از امیرالمؤمنین این خطبه رو در بین مردم مدینه خوانده. گفتیم اولین جوابی که داریم برای این سوال چرا این بلا سر مردم آمد، گفتیم دنیا پرستی. اینکه حضرت زهرا می‌فرماید و زکات تزکیه للنفس، جامعه‌ای که اهل انفاق باشه، جامعه‌ای که مشیش یک مشی الهی است، جامعه‌ای که تعلقاتش، فکرش، احساساتش، عواطفش همه با دنیایشون گره نخورده باشه، این دنیا حاضره برای دفاع از امام زمان، برای اسلام، برای دین همه دنیاشون هم فدا کنن. او بالعکسش هم هست، جامعه این که اسیر دنیا باشه، امام زمانش رو جلو چشش اربن اربان بکنن خم به ابرو نمیاره. چرا؟ دنیاشو از دست نده. این جواب اول. جواب دومی که دیشب عرض کردیم، گفتیم عاملیست به نام بی ایمانی، که بعد گفتیم ما یه اسلام داریم یه ایمان داریم. اسلام، آدمایی که دم از اسلام میزنن در مقام لسان، زبان، بیان. ایمان یه امریست درونی و قلبی، یعنی به آنچه که من گفتم و شعار دادم اینها باید تبدیل به یک باوری، به یک یقینی در وجود من بشود که من بر اساس باورهام عمل میکنم. خواهرها دقت کنن، ببینید برادرها، خواهرها، این نکته رو خواهش میکنم دقت کنید، وقتمون کمه، من اصلا نمیتونم پروبال بدم به این، فقط گذرا میگم اونایی که اهل دقتن. دشمن امروز نمیاد به جوون ما بگه محرم پیرم مشکی تو درار، دیگه مستقیم ورود نمیکنه. یعنی اگر 100 تا نقشه داشته باشه یه دونش تیر مستقیمه. دشمن دیگه نمیگه بیرق سیاتون رو مردم بکنید، این کارو نمیکنه. دشمن نمیاد بهت بگه مشروب بخور، یعنی مستاق به تو نمیده. دشمنان ما میان در ما باورسازی میکنن، باور از فکر نشأت میگیره. اینکه امیرالمؤمنین میفرماید فکر گناه هم نکن، چون فکر گناه در انسان تبدیل میشه به باور. فکر غلط، باور غلط، فکر درست، باور درست. وقتی انسان به باوری رسید طبق باور عمل میکنه. طرف بهش میگه آقا این مواد مخدر رو نکش بدبخت میشی، میگه ببین آج آقا کیف من تو اینه. آقا به این باور رسیده میخواد کیف کنه، بعد بره مواد تزریق کنه. تغییر باور کار ساده ای نیست. امروز تو این شبکه‌های مجازی، تو این شبکه‌های ماهواره‌ای دارن فکر غلط تزریق میکنن. فکر غلطی که وقتی در ذهن من قرار بگیره، بنشینه، جا خوش بکنه، تبدیل میشه به باور غلط. لذا امروز دشمن در حال تولید باوره. باورهای اصیل اسلامی قرآنی رو میگیره، باورهای ضد اسلامی، ضد قرآنی رو جایگزین میکنه. جوون ما باورش اینه که اگه پول نداشته باشه زندگیش به درد نخوره. دختر ما به این باور میرسه اگر جهیزی من چندک میلیونی نباشه من دختر بدبختیم، اگه عروسیم در فلان تالار مشهور شهر نباشه من خیلی سیاه‌بختم، من بیچارم، من خاک بر سرم. باورش اینه. و کی این باورها رو در ذهن اینها قرار داده؟ همونایی که در ظاهرن لبخند میزنن ولی پشت پرده دارن خنجر میزنن. ظاهرن دارن اظهار دوستی میکنن ولی پشت پرده دارن باورسازی میکنن. ایمان اون باورهای عمیق، اون باورهای دقیق دینی که انسان بر اساس اون باورها زندگی میکنه. اینم عامل دوم. دیشب توضیحاتی رو عرض کرد که آقا جامعه ما اگر صرفاً از اسلام فقط شعارش رو بلد باشه، این جامعه نمیتواند به ظهور برسد. یعنی حالا حالا کار داره. اگر قرار ظهور محقق بشه، فریادهای اسلامی ما باید بیاد در مقام عمل. لذا اگر یه نسبت رو میخوام بگم و اصلا رو عددش دقت نکنید، نسبت رو دقت کنید. اگر امروز دشمن یک دلار برای سوریه و عراق و یمن هزینه داره میکنه، 100,000 دلار برای فرهنگ ما داره هزینه میکنه. جنگ امروز جنگ فرهنگه. اینم عامل دوم. اما عامل سوم که دیگه بحثم رو بخوام جمع کنم و خواهش دارم بهتر و بیشتر عنایت بفرمایید، حضرت زهرا میفرماید در خطبه فدکیه و جهاد عزاً للاسلام. جهاد مایه عزت برای اسلامه. جامعه ای که جهادی نباشه، این جامعه پشت میکنه به ولی خدا. جامعه ای که اهل جهاد نباشه. ولی الان میدونیم ما چه مشکلی داریم. عموم مردم ما تعریفی که از جهاد دارن تعریف ناقصی است. تعریف رو دقت کنید. میگه بدونید جهاد به چه معناست؟ جهاد یعنی تلاش بی نهایت، تلاش و کوشش بسیار. لا کلف الله نفسا الا، بگید آقا، به بضاعت مزجا. آقای قرائتی خدا حفظش کنه، این تلاش و کوشش بسیار دقت کنید. میگه یکی اومد پیش یکی از علما، یه مردی بود، گفت آقا این لا کلف الله نفسا الا وسعها یعنی چی؟ این عالم یه نگاهی کرد، دید که اینو باید با ادبیات خودش باش حرف بزنه. آخه میگه یه نجاری رفت پیش عالمی، گفت شیخ ما رو نصیحت کن. میگه یه نگاهی کرد به این نجار، گفت که در ساختی؟ گفت بله. گفت چند تا در ساختی؟ گفت خیلی. گفت خب چند تا؟ گفت خیلی در ساختم. گفت برو یه درم برای دلت بساز که هر بی سر و پایی بهش راه ندی، قفلش. این دره رو فقط برای اهلش باز کن. حالا این جوان هم سوال کرد، گفت آقا این لا کلف الله نفسا الا وسعها یعنی چی؟ این عالم یه نگاهی کرد، گفت که روزی چند قدم راه میری؟ گفت 100 قدم. گفت حالا حضرت عباسی چقدر راه میری؟ گفت دیگه خیلی بخوام راه برم 200 قدم. نم دیگه حالا اسم حضرت عباس رو بردی ما رو تو شرمندگی انداختی. گفت اگه یه گرگی، شغالی، سگی دنبالت کنه چقدر راه میری؟ گو انقدر میدوام تا دست شغال فرار کنه. گفت وسعت سومی است. وسع ما چقدره؟ وسع ما انقدی هست که امیرالمومنین میفرماید اصلا این عبادت ها، این احکام در برابر وسع انسان چیزی نیست. اصلا به چش نمیاد. انسان چقدر ظرفیت داره؟ امیرالمومنین اگه انسان ظرفیت اصلی خودش رو بفهمه، درک بکنه، باور بکنه، این عبادت‌ها، این احکام چیزی نیست. خدا سخت نگرفته به ما. معنا جونم در میره 2 رکعت نماز صبح بخونه. این مشکل نماز صبح نی. مشکل اینه که من به ظرفیت و وسع خودم پی نبردم. آیت الله علامه جوادی عاملی حفظه الله میفرماید که خدا قدرتی به انسان داده که انسان میتواند تا مرز معصومیت جلو بره. دیگه قدم بعدیش مختص اهل بیت. شهیدی داریم 13 سال بیشتر نداره، به مادرش گفته و مادر این قد و بالای منو ببین. مادر میگه نگاه بهش کردم، گفتم خب. گفت مادر من این دفعه برم عملیات زنده بر نمیگرده، به هر چی دوست داری منو ببین. ما سن این فهم داری چی میگه. میگه قرآن بالا سرش گرفتم داشت میرم، گفت مادر من رفتم بهت گفتم دیگه من نمیبینی، حالا حالا دیگه من نمیبینی، پیچ کوچه داشت میپیچید همینم گفت، گفت مادر خداحافظ دیگه من نمیبینی. بعد عملیات خبر دادن شهید شده، بدنش هم پیدا نشده، سالیان سال بدنش اومد. تعجب داره؟ تعجبی نداره، از ظرفیتش استفاده کرده، به قدرتی رسیده که خبر از شهادت میده، چه اشکالی داره؟ بله برای منی که سر تا پام گناهه، تا پشت دیوار خونمونم نمیتونم ببینم، پشت سرمونم نمیتونم ببینم، خیلی تعجب داره، ولی چیزی نیست، یه ظرفیت خدا بهش داد، اهل بوده خدا بهش عنایت کرد. میگه رو پیرنش مینوش با ماژیک، پیرن بسیجی بهش میدادن مینوش آنقدر غمت به جان پذیریم حسین، تا قبر تو را بغل بگیریم حسین. قبل والفجر هشت میگو انقدر دوست دارم یه تیر وسط این دو بیت شعر بخوره، سینه منم سوراخ بشه این دنیا بره. میگه بعد عملیات وقتی بدنش رو آوردن تیر خورده بود قشنگ وسط این دو تا بیت. تعجبی نداره، اینا تعجب نداره، ظرفیتشو داره استفاده میکنه، خدا این ظرفیتم به همه داده، حالا من استفاده میکنم استفاده نمیکنم، خودش میدونه. جهاد یعنی تلاش و کوشش بسیار، یعنی استفاده حد اکثری از ظرفیتی که خدا به انسان داده. حالا کی این ظرفیتش رو میشناسه حرف دیگریست. خب ادامهش چیه؟ داریم جهاد رو معنا میکنیم. میگه تلاش و کوشش بسیار در برابر موانع حاکمیت الله در عالم. اینجا رو دقت کنید، تنها قسمت این تعریف جهاد که متغیره این مانشه. آقا یه موقع این مانه برای حاکم شدن الله در عالم، ببینید امام زمان برادر آخر را وقتی ظهور میکنه میفرماید داریم، هممون بالا منبرها شنیدیم، تو کتابا خوندیم، عالم پر از عدل و داد میشود، یک تمدن جدیدی در عالم برپا میشود به نام تمدن اسلامی یا همون تمدن موعود. تمدنم نرید تو کتاب لغت دنبال معناش بگردید، معناش اینه تمدن اسلامی یعنی حاکم شدن الله بر فرد و جامعه. بر فرد یعنی جریان نرم افزاری و تربیتی جامعه، بر جامعه یعنی حوزه سخت افزاری جامعه، یعنی صنعت، اقتصاد، سیاست. میگه یه روزی میرسه در عالم صنعت ما میشه تماما خدایی، دیگه جنس آشغالی تولید نمی کنه، اقتصاد ما میشه خدایی، نزول نمی گیرن به اسم دیرکرد. آقای جوادی آملی گریه کنه بگه آقا این رباست، آقا جوادی گریه کن، فلان مرجع بگه رباست، حالا گفتم که بگه، این مرجع میگه رباست، اینم بگه که بگه، ما کار خودمون رو میکنه. این اصلا مهم نیست الان چند نفر از مراجع نزدیک 6-7 ماه دارن فریاد میزنن، اصلا مهم نیست. بعدم جالبه میگن آخه نمیشه بانکداری رو اسلامی کرد. خب آجر بچینید گل بگیرید درشو، چجوری میشه مردم رو چپاول کرد؟ یه وام میدید 10 برابرشی میگیری، حالا 10 برابرشی که ما میدونیم حساب کتاب میکنن بیش از ایناست، خب گل بگیر درشو. شهید مطهری حرف قشنگی میزنه، میفرماد هر موقع دیدید بانکاتون مجلل ساخته شد فاتحه اقتصادتون رو بخونه، فاتحهش رو بخونید. تمدن اسلامی یعنی حاکم شدن الله بر فرد و جامعه. یه روزی همه عالم میشه خدا وقتی امام زمان ظهور کنه. برای همین میگه اگه یه دختر زیباروی یه طبق طلا و اشرفی به سرش بذاره کل عالم رو به چرخه با، هیچکی نگاش هم نمی کنه. چرا؟ چون اصلا ضرورتی نداره نگاش کنه، نه که میترسن، نه تعلقی نداره نگاه کنه، نه گشنه است از جهت پولی، نه گشنه است از جهت جنسی، چون جامعه داره بر اساس اصول دین جلو میره. ازدواج 6 مانده اسلام رو دیگه زمان ظهور امام زمان اجازه نمیدن چهار نفر به اسم بزرگ طایفه و سنت و رسم لودر بندازن تو جاده شیش بانده یه دره درست کنن، بگن حالا هر کی مرده بیاد این دره بره. خب مسلم جوونه میگه من خاکی میرم، دیوونه من این اتوبان پرچاله بره؟ اون موقع حرفا نیست. خب تمدن اسلامی یعنی این، زمان ظهور حضرت این اتفاق میفته، درست شد؟ حالا برای رسیدن به این تمدن اسلامی یه موانعی وجود داره. یه موقع این مانع ما نفس عمار است، بهش میگن جهاد اکبر. چون الان اسم جهاد میاد عموم ذهنها میره به سمت جنگ نظامی، اون یه قسم جهادی که عرض میکنه. جهاد اول جهاد اکبره. خب با کی دعوا کنیم؟ با نفس اماره. حاجا چقدر زور داره؟ خیلی، انقدر زور داره که در قرآن میفرماد الا ما رحم ربی، خدا باید بهمون رحم کنه. آدم بعد چهار تا تناب داره، شیش تا دیگه هم قرض کنه، دستای نفس اماره رو ببنده. خدا نکنه لحظه ای انسان از این نفس اماره غفلت کنه. یه داستانی رو مولوی تعریف میکنه، شهید مطهری برداشت زیبایی داره از این داستان، میگم جالبه بشنوید. میگه به لیلی گفتن که، به مجنون گفتن لیلی فلان شهره، حساب کرده که بخواد بره، حالا عددش مال منه بابا، یه ساعته میره. وسیله مجنون چیه؟ شتر. اما یه مشکلی داره، شتر تازه بچه دار شده و بچهش هر 20 دقیقه یه بار به شیر مادر نیاز داره. حساب کرده اگه خواست کره شتره هم دنبال این شتره را بندازه، یه ساعت دیرتر به لیلی میرسه. چیکار کرد؟ بچه شتره رو کرد تو طویله، درش رو بست، سوار شتر شد، شتره رو را انداخت. همین که حرکت کرد به سمت لیلی، میرفت تو عالم لیلی، افسار شتره شل میشد، شتره میفهمید که صاحبش رفته تو وادی لیلی. خیلی نرم آرام سرش رو کج میکرد، حرکت میکرد به سمت طویله. دوباره مجنون به خودش میومد، برگشته، دوباره سر شتره رو کج میکرد، حرکت کن به سمت لیلی. دوباره میرفت تو وادی لیلی، افسار شتر شل میشد. دو بار، سه بار، چهار بار این اتفاق افتاد. مجنون اومد پایین، به شتره گفت ببین دو تا عاشق توی راه نمیگنجن، تو رو به سی عشقت، منم برم به سی عشق. شهید مطهری برداشتش خیلی زیباست، میفرماد نفس اماره مثل این شتر است، افسارش شل بکنی از راه به درت میکنه. افسار نفس اماره رو شل بکنی ها، بلایی به سرت میاره که انسان اشرف مخلوقات عالم میشه اولئک کل انعام بل هم ازل، انسان میشه همردیف حیوانی مثل گاو، بل هم ازل، از گاو هم پستر. جنگ اول ما جنگ با نفس اماره است. خدا رحمت کنه شهید احمد هوشنگی فوتبالیست خوبی بود، فوتبالیست خیلی خوب بود. بچه‌ها داشتیم مسابقه میدادیم تو همون جبهه، احمد یه گل خوشگلی زد، دیدی که مثلا گل زدم پیرنشونو در میارم، کفششو در میارم، میگه احمدم گل گل، خیلی خوشحالیم. میگه یه دقیقه بعد احمد ریخ به هم، پژمرده شد، به قول ما پکر شد. زدم بهش گفتم احمد چته؟ ناراحتی؟ گفت گل قشنگی زدم. گفتم خب گل قشنگ میزنم مردم ناراحت میشن. گفت نه گل قشنگی زدم، خیلی ذوق کردم. تو رو خدا رفقا گوش بدید، اینا افسانه نیست، این برای دوره افلاطون تیرکم و سنگی سقراط نیا، این برای همه عصر خودمونه. گفت گل قشنگی زدم، خیلی ذوق کردم، من نباید وقتی انقدر شعف بهم دست میداد بگم هورا، بعد میگفتم یا زهرا، من بعد از زهرا رو تو شیرینی زندگیم سعی میکردم، من بعد امشب استغفار کنم. اینجوری کنترل میکردن نفسم برای. میگه آب افتاد تو انبار لشکر، دو تا گونی برنج 5 کیلویی آب خورد خراب شد. میگه محمود کاوه نشسته بود جلو در انبار لشکر، همچین زار میزد، من گفتم یکی از نزدیکانش از دنیا رفته. رفتم میگم حاجی 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 چی شده چی شده؟ میگه من چه فرمانده بیلیاقتی هستم که به انبار لشکر سرکشی نکردم، آب افتاد دو تا گونی 50 کیلویی بیت المال هدر رفت. یکی اینه بگه احمد محمود کجایی؟ الان میلیارد میخورن آخم نمیگه، میبلعن مثل اژدها. مقام معظم رهبری هم هرچی میگه خب چی شد این خوردن این فیشا چی شد؟ این دیوونست میشینه گریه میکنه؟ نه، این نفس اماره رو اگر شل بگیری بدبخت میکنه آدم. یه شهیدی داره به نام شهید زرقام، اینو بگم برم سراغ جهاد بعدی. خوب همه حواسا اینجا، شهید زرقام سرمحافظ کاباره میامه تهران بود، نوچه و لاد داشت دیگه، بدترین جای فسق و فجور و فحشا تو تهران همون میامه بود، این مسئول سرمحافظا و همه کاره بود. مادرش میگه یه روز اومد تو خونه گفت که ننه پاشو بری مشهد امام رضا. شاهرخ مشهد؟ اصلا تو میدونی مشهد کدوم امام دفنه؟ امام چندومته؟ گفت ننه بیا بریم مشهد، بلیط گرفتم. گفت یه ساعت بعد خودمونو تو اتوبوس دیدیم حرکت به سمت مشهد، رسیدیم مشهد مستقیم رفت حرم. گفت مادر اول بریم زیارت بعد بریم حالا همون مهمون سرا هر چی میخوایم بگیریم، مسافرخونه و اینا. بعد گفت مادر میتونم من زودتر برم چند دقیقه بعد شما بیاد؟ گفتم آره. گفت مستقیم رفت صحن اسمال طلا، نشست پشت پنجره فولاد. آی جوونا یک ساعت مادرش میگه پشت سرش بودم گریه میکرد، یه جمله بیشتر نمیگه، میگه امام رضا غلط کرده. نفس امارش رو ول کرده بود، شده بود سرمحافظ کاباره میامه تهران، نفس اماره رو تناب بست، سر از پنجره فولاد امام رضا در آورد. بعد به جایی رسید که صدام برای سرش پول گذاشته بود، دو سر اینو بیارید پول میدن. کتاب خاطرات شد تو همین فروشگاه کنار گلستان شهدا بگیرید بخونید. نفس اماره رو ببندی، از لجنترین آدم عزیزترین آدم درست میشه. استاد ما میفرمود من وضو گرفتنشو ندیدم. تو اون تابستون گرم این لباسا بود قدیما مد بود، بهش گفتن یقه اسکی، یقه اسکی میپوشید روش لباس بسیجی. میگفتن پسر دیوانه ای تو، شور عرق میریخ. میگه آقا جون چی کار دارید به من؟ دوست دارم اینجوری تیپ بزنم. میگه یه رو قبل عملیات کشیدمش تو سنگر، گفتم تو چته؟ تو بچه این خوبی، اهل نماز شب، قرآن گریه، آخه این چه وضعیه؟ لباس روش تا اینجا. گاج آقا یه چیزی بهت میگم، نشونتم میدم، نه الان حتی بعد از شهادتم هم راضی ندارم اسم ببری. میخوای بگی بگو، اسمشو نگو. لذا خود منم اسم این شهیدو نمیدونم. گفت پیرنشو در برد، یقه اسکی در برد، از اینجای دست تا اینجا سینه کمر همه خالکوبی. دا این چیه؟ گفت سوقات دوران جاهلیته، توبه کردم. چیکار کن؟ آسینا بزنم بالا رفیقان ببینن آبرون بره؟ میگه نگاهی بهش کردم گفتم خب شهید بشی لو میری؟ گفت نشد. روزی که توبه کردم گفتم خدایا توبه میکنم، تو عالم خودم هم شرط گذاشتم، یه شرط داره، آبروی منو نبر. وقتی جنازش رو آوردن یه چفیه چند تا تیکه گوشت سوخته 120 خورده بود تو سنگر، هیچ چیش نمونده بود. نفس اماره رو دستپاشو بپیچی میشه این. حالا دستپاشو نپیچم هیچی، حرم امام رضا رو کی بمب‌گذاری کرد؟ محمد نحوی. خونش کجا بود؟ پشت محله یخچال قاضی قم، این پارکینگ حرم هم نه اون رودخونه یه طبقاتی هم نمون، خونش اونجا بود دیگه. من بچه چند سال پیش بود، 20 سال خورده بود، بچه بودیم دیگه، تلویزیون فقط شبکه یک داشت، قشنگ یادمه. مجیرف از مادرش مصاحبه کرد، یه زن چادری محجبه، مادر گریه میکرد، مادر چی شد بچه‌تون زهرا عاشورا حرم امام رضا بمب‌گذاری کرد؟ گفت اصلا من باور نمیکنم. چرا باور نمیکنی؟ گفت تمام شعارهای روی این دیوار بچه من نوشته بود، اهل مسجد بود. نفس اماره کاری میکنه که یه بچه مسجدی کارش به جایی برسه زهرا عاشورا کنار زری امام رضا بره بمب‌گذاری کنه. این نفس اماره است.
لذا میخوایم برسیم به ظهور امام زمان. بله، اولین جنگ ما جنگ با نفس امار است، بهش میگن جهاد اکبر. دو، یه موقع این مانع توسط دشمن مانع نظامی است، مثل 8 سال دفاع مقدس، مثل این جنگ سوریه. میگه اینجا اسمش هست جهاد اصغر. جهاد اصغر یعنی جنگ نظامی. حالا یه نکته داره، جهاد بعدی رو گفتم عرض میکنم. مانع سوم میگه دشمن یه موقع میخواد بیاد سبک زندگی تو تغییر بده. دقت کنید برادران، زندگی یعنی خوراک، زندگی یعنی لباس، زندگی یعنی حرف زدن، زندگی یعنی آداب و سنت. میگه دشمن میاد رسوخ میکنه در زندگی و نرم آرام ذره 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 سبک زندگی تو از اسلام برمیگردونه میکنه ضد اسلام. البته بهت نمیگه ضد اسلام ها، میگه این قشنگتره، این جدیدتره، این منطقیتره. زه خدا در قرآن میفرماد و جاهد هم جهادن کبیرا، میگه این آیه وقتی نازل شد که پیغمبر ما اصلا در موقعیت جهاد نظامی نبود. لذا میگه جهاد کبیر یعنی مبارزه با دشمن بر سر سبک زندگی اسلامی. حالا نکته اینه، دشمن اگر میخواد تو جهاد اصغر شکستش بدیم این دشمنو، یا نه اگه بخوایم این دشمنو تو جهاد کبیر شکست بدیم، یه شرط داره، بعد تو جهاد کبیر جهاد اکبر برنده شده باشیم. خدا رحمت کنه شیخ عبدالله میثمی شما اصفهانی ها رو، در اومد گفت بچه ها اگر میخواهید از سیم خاردارها و خاکریزهای دشمن بگذرید، اول باید از سیم خاردار نفستون بگذرید. اگه طرف از جهاد اصغر فرار میکنه، مشکلش تو جهاد اکبره. اگه طرف تو سبک زندگی شکست میخوره، زندگیشو نگاه میکنه میبینه رنگ و بوی اسلام نداره، مشکلش تو جهاد اکبره. لذا میگن یاران پیغمبر داشتن از جهاد برمیگشتن، پیغمبر فرمود علیکم بالجهاد، علیکم بالجهاد. یکی گفت یا رسول الله الان جهاد بودیم، پیغمبر فرمود بالجهاد الاکبر، بالجهاد الاکبر. حضرت زهرا میفرماد میخواید بدونید مردم چرا از علی رو گردوندن؟ چون مردمش مجاهد نبودن، نه تو جهاد اکبرش، نه تو جهاد اصغرش، نه تو جهاد کبیرش. حالا دعوامون اینجا شروع میشه، ببخشید حرف جدیمون. حاج آقا بله، نمیشه ما یه جوری از اسلام حرف بزنیم به تیریش قبای کسی بر نخوره؟ نمیشه بریم یه دفعه یه جوری صحبت کنیم، با همه رفاقت کنیم؟ نمیشه؟ نمیشه مثلا بریم بشینیم یه جوری سامونش بدیم، بگیم آقا تو اونور ما اینور؟ نمیشه بریم آشتی کنیم با هم؟ جوابشو نمیخوام سیاسی بدم ها، چون سیاست ما که این دیانت ماست. جوابشو میخوام یه جواب کاملا ریشه اعتقادی. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا میگه بنده من عالم رو بر مدار توحید آفریدم. یعنی عالم توحید، همه ی عالم توحیده، این دنیا حق توحید آدمهای موحده. اونایی که امروز دارن خلاف توحید در عالم عمل میکنن، اصلا به این عالم مال اونا نیست. مثل این که من تو خونم نشستم، شما تو خونت نشستی، من میام میگم ببین یا کلید خونت رو به من بده، خونت رو تخلیه کن، یا دعوا درست میکنم ها، میزنم شیشهات رو میشکنم ها، بده ببینم کلید خونت رو. خیلی دارم ساده عرض میکنم ها، خیلی دارم ساده میگم. نشستی تو خونت، خونه شیشتونگش مال خودته، عرق ریختی، پول در آوردی، خونه خریدی، من میام میگم کلید خونت رو میدی یا دعوا درست کنم. یکی سومی میاد میگه که حالا ببین دعوا درست نکنید، بید یه جوری با هم بشینید که نه این ناراحت بشه نه تو. میگم آقا جون خونه مال خودمه، این داره حرف مفت میزنه، خونه مال منه، دنیا مال آدمای موحده. خدا میگه بنده من سخر لکم ما فی السماوات والارض، خلقش کردم مال خودت، غلط کرده اون کسی که بخواد خلاف نظر من خدا عمل بکنه و حقی بخواد طلب بکنه. چرا بعضی ها فکر میکنن وقتی میگیم مؤمنین مجاهد باشید، فکر میکنن میگن مؤمنین خون ریز باشید، مؤمنین دست شمشیر باشید؟ کی گفته این حرفو؟ اکثریت آیات قرآن ما جهادش جهاد دفاعیه. تمام جهادی که ما در اسلام داریم جهاد دفاعیست. یعنی چی جهاد دفاعیست؟ یعنی حق با ماست، اونا دارن به ما تعرض میکنن، نه ما به اونا. بابا اون دعوا داره درست میکنه، ما که داریم بر اساس حرکت خدا داریم عمل میکنیم تو دنیا. اهدنا الصراط المستقیم، ما که داریم طبق نظر اسلام عمل میکنیم، اون داره خلاف نظر خدا و اهل بیت حرف میزنه، بعد من برم به اون بگم آقا معذرت میخوام؟ منطقیست؟ لذا میگه مؤمن کسی که مجاهده. بعضی فکر میکنن جهاد یه مداله، این مداله رو هارا میتونه به خودش آویزون کنه یا نمیخوام. میگه آقا ببین من نماز خونم، کربلا میرم، حج میرم، ولی من حوصله جهاد و اینا ندارم. میگم فدات شم. یا نفهمیدی مؤمن کیه؟ نمیدونی جهاد چیه؟ لا اله الا الله یه کلمه جهادی است. لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی با خداییم و با کفر نیستیم، یعنی جهاد، یعنی جهاد. اشهد ان علی ولی الله. اللهم صل علی محمد. وقتی علی رو قبول کردی، یعنی خلاف کسانی که خلاف نظر علی صحبت میکنند و زدی تو دهنشون، یعنی جهاد. جهاد ممزوج با ایمانه، چیز جدایی نیست. ولی جامعه وقتی اهل مجاهدت نباشه، چه در جهاد اکبر، چه در جهاد اصغر، چه در جهاد کبیر، این جامعه مغلوبه، این جامعه از بین میره. حالا همه حرف ما اینه، مثلا تو بحث جهاد کبیر، این که ما میگیم بابا بریم بشینیم ببینیم اسلام چی میگه. اصلا من میدونم حرف اسلام چیه تو حوزه تربیت، که به این نتیجه رسیدم که این حرفا تکراریه. اصلا میدونم عمق چقدر عمیقه. میگه تا سبک زندگی اسلامی رو نفهمی، دشمن وقتی داره میاد با لحن لین، خیلی نرم، زیبا، خندان، داره آرام آرام یک سبک زندگی انحرافی رو تزریق میکنه، خب مسلمه نمیتونی در برابر این مقاومت کنی، چون اصلا نمیدونی درست چیه غلط چیه، چون نمیدونی درست غلط چیه. حاج آقا شنیدی امیرالمومنین میفرماد زنا ناقص العقل؟ خب خواهرم برو بخون ببین امیرالمومنین فرده زنا ناقص العقل؟ حاجا دیدید سر ما رو شیر مالیدن، به ما میگن شما زنا کامل الاحساسید؟ ما هم باید تو جامعه نقش ایفا کنیم، ما نباید بشینیم تو خونه رخش بشوریم، ظرف بشوریم، کلفتی کنیم، ما باید نقش ایفا کنیم تو جامعه. چرا مردا دارن اینجوری نقش ایفا میکنن، ما نمیتونیم نقش ایفا کنیم؟ حرفا رو شنیدیم دیگه. زن خدا خلق کرددش برای یه مأموریت، مردم خدا خلقش کرده برای یه مأموریت. خدا به زن گفته مأموریتت اینه، ابزار اون مأموریت رو بهش داده. خدا به مرد میگه مأموریتت اینه، ابزار این مأموریت هم بهش داده. بله زنا از جهت احساس بالاترین درجه احساس رو دارن. چرا؟ چون مادرن. مردا این کامل الاحساس بودن رو ندارن. حالا چون من مرد ندارم من ناقصم؟ آقا من ناقص نیستم، کاربری من یه چی دیگه است. حالا این میکروفونو نمیتونم مثل تلویزیون روشن کنم ببینم، مشکلی میکروفونه. آقا کاربری این اینه که بذار حرف بزن صدا بخش بشه، تلویزیونم کاربری خودشو داره. ولی الان به اسم حضور زن در اجتماع زنامون رارنده شدن، سبزی فروش شدن، دستمالکش مغازه شدن، همش هم به خاطر اینکه نقش زن، حضور حد اکثری زن، رشته صنعت و معدن، دختر مردم 200 متر برو زیر زمین، بعد لنگ معلم زنیم، دخترامونو مردم ایران درس میدن، لنگ پزشک زنیم. بله برو یه شغلی انتخاب کن که ضرورت جامعه، چیزی که ضرورت نداره به چه دردی میخوره؟ بچه ها میشن مهدی کودکی. بعد تربیت بشر که مأموریت زنه، میان تو مخ زنهای ما میکنن کلفتی، رخشوری، خاک برسری، علافی. تا میخوای بگی مقام مادر، حاجا هم رخشوری خودمونو میگی دیگه. آره شما نیست اینا تو جامعه؟ این کلاه گشاده کی به سر ما فرو کرد؟ دختره تازه یادش افتاده 18 سال علکی چادر سرش کرده، این لحاف مشکی چی بود؟ من 18 سال خودم باش خفه کردم. خب بله، وقتی استدلال من پدر یا اون مادر به این دختر از بچگیش اینه که موهاتو بپوش و نامحرم نبینه. چرا؟ چون من حال ندارم برم یه کتاب بخونم از بچگی ذره ذره به بچه‌م بگم چرا حجاب، چرا حیا. وگرنه به والله العظیم دخترای ما بدونن چه مقامی دارن، یه لاخموشونا نمیذارن مرد ببینه، چه برسه به وضعی که امروز تو جامعه داریم. اندازه یک ثانیه تن به ارتباط حرام نمیدن. من یه بار این حرفو یه بار نه چند بار گفتم، خیلی هم برخورد به بعضی خواهرها، مهمم نیست، میگم که بر بخوره. تو ارتباط حرام بین دختر و پسر به والله العظیم دختر ضرر بیشتر میکنه تا پسر. پسر که میره تو دیوار بدبخت میشه، اینو بدونید. کسی دختر مردم رو اذیت بکنه، او رو وابسته بکنه، با یه خط ایرانسل بشکنه بندازه اونور، بشینه بشکن بزنه، تخمه بشکنه، قهقه بزنه، والله العظیم خدا میبردش تمی کوبدش تو دیوار، میگه بنده منو زدی میزنمت. لذا بلاهایی که سر بنده و امثال ما و ماها تو جامعه میاد انعکاس عمل خودمونه. دست به آب میزنی، موج ایجاد میکنه، میخوره به دیوار، همون موج شدیدتر به خودت برمیگرده. چرا اذیت میکنه دختر مردم؟ چرا خالی میبندی؟ چرا 5 سال دختر مردم رو علاف میکنی که بره با خانوادش کل بیفته؟ من این پسر رو میخوام، بعد یه دختر بهتر میبینی اینو میزنی به دیوار. با کدوم استغفر الله میخوای گناه خودتو ببخشی؟ بعد میشینی با دختره حرف میزنی، بابا این اگه تو رو دوست داشت، این اگه تو رو آدم ثابت میکرد، این اگه تو رو برات احترام قائل بود، اینجوری نمیومد، چشش کور. چرا تو بعد التماس بابا تو بکنی این بشه شوهر من؟ خودش بره التماس بکنه. بعد میان دیگه حاج آقا نمیشه ما دختر رو بریم خواستگاری؟ بعد در روایت میفرماد میدونید چرا خواستگاری برای دختر گذاشتیم؟ خدا میخواست یه کلاسی بذاره به مرد بگه ببین این نعمت منه. لذا قیامت خیلی از مردا گیرن توی یه قسمت. کجا؟ خدا میگه امانت بد دادم این زنو، 70 قلم آرایش کردی، ترک موتور سوارش کردی، تو خیابون چرخوندیش، چرا خیانت کردی تو امانت؟ پیغمبر میفرماد زن بالاتر از همه طلا و جواهرات در عالمه. یه همچین روایت ما برای مردا نداریم، فقط برای زن داریم. بعد دختر ما به جای اینکه بره دوتا کتاب بخونه، مغلوب تفکر دموده پوسیده جریان مادیگرای غرب نشود، تازه یادش میفته که ما چقدر سرمون کلا رفت، ببین غرب چه احترامی به زن قائلن، ببین زن همه جا مشارکت داره. آره این غرب همونیه که تو تفکرات مسیحیتش هست، کشیشاش ازدواج نمی کنن چون زن رو نماد شهوت می دانن. بعد اسلام ما میگه مرد از دامن زن به معراج میره. جنگ جنگ تمام عیاریست. خب یه مجاهد تو جهاد اصغر اسلحه میخواد، تیر میخواد، خشاب میخواد، نمیدونم خمپاره میخواد دیگه. میگه تو جهاد اکبر برای اینکه از این نفس اماره شکست نخوری، نماز اول وقتت هر روزت ها، این گریه هم هست، این گریه سلاح توه و سلاح البکا، تو رو مسلحت میکنه در برابر نفس اماره. سلاح تو در جهاد کبیر اینه که اسلام بفهمی آقا، هر وقتی دیز خانوم دخترت از ترس تو روسری سرش میکنه، دو دستی بکوبیم تو سرمون. دخترم برای چی میترسی بابا؟ برای من میخوای رو بگیری؟ نکی میخوای بگی خدا حرفش چیه؟ الان که این همه کتاب برای دختر نوجوان جوان همه چی هم، برم بگردم بچرخم پیدا کنم یه کتاب قشنگ دخترم، نه فیلم تصویری فلان عالم فلان کارشناس کودک با زبان بچگی اومده حجاب و گفته، برم سی دی بخرم بجن که این فیلم ها رو میخرم جمعه جمعه تخم میشکنم میبینم این فیلم ها بگیرم. پس تو هر جهادی اسلحه خودشو میخواد. جهاد اسکار تسلیحات نظامی، در جهاد کبیر فهم دینی با مطالعه، همون حرفی که دیشب تو ایمان زدم، در جهاد اکبر تقوا. لذا یکی از بهترین بسترهای مسلح شدن در جهاد اکبر گریه برای حضرت زهراست، گریه برای امام حسینه. بعضی این مناجات هایی که من این دو شب خوندم، نیچه بخوام یه چیز بگم تو گریه بکنیم، والا به خدا بعد اینجوری با حضرت زهرا حرف زد، اینجوری بعد حرف زد. این بچه ها که سینه کش این گلستان خوابیدن، اینا مستجاب و دعوان، والله العظیم مستجاب و دعوان. برو سر قبر یه شهید بشین بگو های شهدا نجات بدید، کمک کن. لذا حضرت زهرا میفرماد جامعه زمان علی مجاهد نبود، نه تو جهاد اکبرش، نه تو جهاد اصغرش، نه تو جهاد بگید آقا کبیرش. مردم لذت زندگی رو تو پول میدونستن، حالا برای درآوردن پول امامت هم باید بکشی، میکشتن. آقا مگه میشه؟ بله، در تاریخ داریم برای 50 کیلو جو حواله رو از دارالاماره عبیدالله گرفتن. 50 کیلو جو، جو الان کیلو چند آقا؟ چقدر؟ بابا شمش طلا که نپرسیدم، آمار جو رو گرفتم. بگو کیلو 1000 تومان، بگو کیلو 10000 تومان، 50 کیلو 500000 تومان. حواله 50 کیلو جو رو، تازه حواله خود جوهر هم نگرفت، حواله گرفت اومد خونه به زنش گفت حواله 50 کیلو جو، با شمشیر حمال کرد رفت حسین کش. 50 کیلو. بعضیا به دومش خرمای خوش، تاریخو دارم به والله برات میگم، دومن عربیشونو میگرفتن دومش خورما میریخت تو دومنش، یه شمشیرم بهش میداد میرفت کربلا. بعضیا به یه زین اسب. حاج آقا عجب آدمای نامردی بودن. 2 کیلو نون خوش، 2 کیلو خورمای خوش. منم همین الان تو این جامعه امام زمانمو میفروشم به یه نگاه هارون، امام زمانمو میفروشم به 10 دقیقه کلیپ، امام زمان رو میفروشم به یه شب جمعه، امام زمان رو میفروشم به شب، به یه شب عروسی، امام زمان رو میفروشم به یه شیشه مشروب. منم ارزو فروشم، منم ارزو فروشم. امام زمان میفروشم به یه غیبت، امام زمان میفروشم به یه تهمت، امام زمان میفروشم به یه مدل ماشین، امام زمان میفروشم به چندر قاسپول. منم ارزو فروشم. لذا عامل سوم که باعث شد مردم از امام زمانشون روی گردوندن این بود که مردم مجاهد نبودن. پس ما میگیم جامعه جهادی، جامعه جهادی نه جامعه خونریز، جامعه خشن، نه، جامعه که عرضه داشته باشه از حق مسلمش دفاع کن تو هر جبهه. و تا وقتی برادرها جامعه مجاهد نشود ظهور خبری بفرمایید نیست، ظهور خبری نیست. خب شب شهادت حضرت زهراست. حضرت زهرا همه جور به میدان تو بندگی نوک لشکر جهاد اکبر بود، قوقا بود زهرا. امام حسن میفرماد یادم نمیره نیمه شبهایی که مادرم ساعتها قنوت میگرفت در جهاد کبیر. ببین چه بچه هایی تربیت کرد، زینب و ام کلثوم. و متاسفانه هست ام کلثوم هم خیلی غریبه تو ایام فاطمیه، روزم میخونن فقط از زینب و میگن و امام حسن و حسین. خب از تو ام کلثوم هم هست دیگه، همه جوره پاکار امامش اومد، مالشو بخشید، از مالش فدک گذشت، آبروش، خانومی که راه رفتن براش سخته با اون وضعیت 40 شب بره در خونه مهاجر و انصار بزنه، از آبروش هم اومد. خودش هم که خرج کرد تو این جنگ نظامی که آمدن
یعنی من اگر فقط لیست کنم براتون لطمه هایی که از زهرا خورده، این میشه روزه، فقط لیستی بخونم برات. بچهش هم که کشته. فردا دیگه مدینه صدای گریه زهرا رو نمیشنه. ای بمیرید اهل مدینه، دیگه کشتید دیگه زهرا رو، چه کار میخواستید بکن؟ یه مادر رو با بچه های قد و نیم قد سینکش بستر خوابون دیدش. بعدم تازه روزهای آخر پیغم پسخون میدادن علی خبری شد ما رو خبر کن. چقدر بی حیا. خاموشونید این چراغ. جز زینب میفرماید از مادر ما یه شبهی باقی مونده بود. بعد میگه شبه یعنی چی؟ میگه مریضی که پوست به استخوان چسبیده باشه. من دیدم و من داشتم بین عزیزانی که از دست دادم، عزیزترین کسام، یه جوانی بود سرطان گرفت. این پوست به استخوان چسبیده شد. چون شب شهادتی اینا رو میگم، نمیدونم بعضیا میگیرن من چی میگم یا نه، اصلا شکلشم عوض میشه. اما قبل اینکه روزه بخونم، بازم امشب میخوام با حضرت زهرا مناجات کنم. اسما میگه بیبی منو صدا زد. اسما، من میرم داخل حجره استراحت میکنم، لحظاتی بعد منو صدا کن. اگه جواب دادم که هیچ، اگر جواب ندادم بدون من از دنیا رفتم. امشب این حرفو بگیر، تا از این شهدا نتیجهشو نگرفتی بیرون نرو. محکم باش. آی شهید خرازی، شهید شدی، یالا بسم الله. آبرو دارید؟ مگه نیستید در خونه خدا؟ به منو گرفتارم نگاه کن. خیلی ها التماس دعا گفتن، مریض دار گرفتار. اسما میگه من آمدم دنبال بیبی، بیبی آمد وارد اتاق شد، درو بس، لای در باز مونیه مقدار، دیدم نرفت تو بستر، رفت مستقیم نشست رو به قبله. دستاشو بلند کرد ولی به نظرم یه دست بیشتر بالا نمی اومد. آقا یه دعایی کرده رفقا برامون، یعنی همین دعاه رو امشب دست بگی برو در خونه خدا، تا جوابشو نگرفتی نیا. مثل حواله میدن، این حواله رو بگی برو اون جنسی بگی بیا. یه حواله به ما ده. اسما میگه از لابلای در نگاه کردم، دم دستاشو اوورد بالا، گفت خدایا به حق انبیاءت، این قسم اول، اما قسم دوم بیچاره میکنه آدمو، و به حق گریه های حسن و حسینم در فراق من زهرا، گناهکاران از شیعیان امت پدر منو ببخش. امشب بگو خدا من با دعای مادرم در خونت اومدم، امشب یه حواله دارم، یه خانم پهلوشی گزده زفار شبا کرده، یه موقع من میگم استغفر الله، یه موقع مادر با دست شکسته میگه استغفر الله. دیگه گرگدا کائل بود تقصیر صاحب خانگی، بگردی آلوده تر از من پیدا نمی کنی. خدا شاهده من با همه حال دیگی میگم خدایا من یه مادری دارم برام دعا کرده، دعا کرده. بیا امشب بریم مدینه، بپرس ببین کوچه بنی هاشم کدام برد، یه کوچه تنگ با دیوارهای بلند دی
دیگه نمیخواد بپرسی خونه علی کجاست. چرا؟ نگاه کن ببین هر دربی که نیم سوخته است. بشین اونجا خونه علیه. روایت میگه دیگه فقرا هم در خونه شو نمیزدن. این شد آخ مادر 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 مادر. خبر رسید امیرالمومنین تو مسجد نشسته. یه دف دیده حسنین آمدن. بابا بیا مادر از دنیا رفت. سلمان میگه دیدم علی از آن رفت. با صورت به زمین خورد. این امون علیست که لشگر شکنه. این علی امونیست که با بزرگان کفار جنگیده و گردنشون رو شکسته. میگه علی رو وقتی به هوش آوردیم سریع آمد سمت منزل. عباش رو خاک کشیده میشه. اومد وارد حجره زهرا شد. دید خانومش رو به قبله خوابیده. امامش رو در آورد. عباش رو کنار زد. دستاش رو به هم میمالید. به یمینه ای و یسار سمت راست و چپ از زهرا میرفت. میگفت یا بنت رسول الله هرچی صدا کردی جواب نمیشنوید. یا صاحب زمان امشب آروم نشید. باید امشب داد بزنید. میگه اومد سر زهرا را به زالو گذار. شروع کرد گریه کردن. صدا زد زهرا من علیه. بیبی چشیشو بازگرد. حالا این زن و شوهر دارن گریه میکنن. چشتو ببندی دلت بره مدینه. آروم نمیشینی امشب. امیرالمومنین فرمود بیبی جان اگه من گریه میکنم دارم شما رو از دست میدم. شما برای چی گریه میکنید؟ ارزداش علی جان گریه برا غریبی توه. من دارم میرم ولی بعد از من تو چه میکنی؟ آی غریب علی غریب علی. حرف آخرم سید اومده برا جون میخونه و میاد. این شب آخری روزم و اینجوری خط نگنم. زهرا میخواد جون بده. سرش دو دامن علی بود. علی خواد جون بده. سرش دو بغل امام حسن بود. آ گرفتی ها. امام حسن میخواد جون بده. سرش دو بغل امام حسن بود. علی اکبر میخواد جون بده. سرش دو بغل حسن بود. عباس میخواست جون بده. سرش رو بغل حسین بود. اما وقتی ارباب میخواست جون بده دید سینش داره سرگیری میکنه. آی حسین خواهر اومد سر برادر به بغل بگیره. اما دید یه بدن بی سر. قریب حسین